صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. ای خداوند، شکرت می‌کنیم که ما را از نعمات و عطایای فراوانی بهره‌مند ساختی و جهان و هستی را خلق کردی تا بندگانت از آن بهره ببرند. پس استدعا داریم به ما حکمت و فهم عطا کن تا عطایای تو را بیهوده از بین نبریم، بلکه طریق راستی و شایسته ای را با هر آنچه که روبرو می‌شویم داشته باشیم. تو را شکر میکنیم ای خداوند که در کلامت به ما میاموزی که چگونه در قبال عطایای تو زندگی کنیم. پس اکنون که به کلامت روی میآوریم، تمنای این که با ما سخن بگو تا زندگی خود را به وسیله کلام مقدست اصلاح کنیم. این دعا را به نام و شایستگی یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، که اکنون در حضور توست و برای طالبانش شفاعت میکند میطلبیم. آمین. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس بگشایید تا از فصل نهم دنباله کلام حیات بخش خدا را با یک دیگر مطالعه کرده و از آن فیض ببریم. این برنامه را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم که در فصل هشتم حضرت پولس، این رسول برجسته و برگزیده عیسی مسیح، در باره آزادی که خدا به اشخاصی که مسیحی میشوند و از عیسی مسیح پیروی میکنند صحبت میکنه و ثابت مینماید که اگرچه خدا ما را آزاد میکنه، اگرچه خدا به ما مسیحیان آزادی میدهد، ولی این آزادی صاحب محدودیت های نیز میباشه. اما علت و وجود این محدودیت ها این نیست که آزادی خدا دارای نقص و عیب میباشه. این نیست که خداوند به ما آزادی محدودیت ها کرده، خیر، بلکه علت وجود این محدودیت ها که آن هم از روی میل و اختیار شخصه، به خاطر رعایت کردن حال دیگر ایمانداران و مخصوصاً کسانی که تازه مسیحی می شوند و هنوز در عالم روحانی رشد کافی نکردن می باشد. یعنی با ملاحظه کردن دیگران و کمک کردن آنان در رشد روحانی، من و شما حاضر می شویم از آزادی هایی که داریم به خاطر این هدف شایسته و عالی چشم بپوشیم. و برای اینکه رسول خدا مقصود خود را بفهماند، نمونه ای را ذکر می کند که در میان مسیحیان شهر قرنتوس سبب نفاق شده بود و آن خوردن گوشت هایی بود که در بازار فروخته می شد. زیرا افرادی که از بت پرستی دست کشیده و به عیسی مسیح روی می آوردن می گفتن نباید گوشت هایی که در بازار هست اونا رو بخریم و غذا و آن درست کنیم. چرا؟ چون این گوشت ها قبلا وقف بت ها شدن. اما آنانی که سالهای سال مسیح شده بودند اهمیتی به این موضوع نمی دادن و از بازار این گوشت ها را می خریدند و می خوردن. زیرا می دانستن که خوردن یا نخوردن این نوع گوشت هرگز آنان را به خدا نزدیک یا دور نمی کند. به زبان دیگر این چیزها نقشی در رابطه روحانی و معنوی انسان با خدا ندارد. حالا حضرت پولس رو به این مسیحیانی که سالهای سال در عالم معنویت رشد کرده بودند می گوید اگرچه خوردن یا نخوردن اینو گوشت ها در حالت روحانی شما اثری ندارد، ولی به خاطر مراعات یا ملاحظه کردن دیگران بهتر است از این خیر بگذری، بهتر است از این آرزو و یه آزادی شخصیت بگذری تا سبب لغزش نو ایمانان نشود، تا شما عامل لغزش دیگران نشوید. و سپس میگوید برای ما این چیزها جایز است، اما اجازه نباید داد که باعث لغزش دیگران در ایمان بشه. سپس از فصل نهم پولس این آزادی را که مسیحیان بر اثر ایمان به عیسی مسیح به دست آورده اند را به طریق دیگری بیان میکنه و با آوردن نمونه های مختلف در زندگیش میخواهد امروز نیز به من و شما تعلیم بده که چگونه باید حاضر باشیم به خاطر تقویت ایمان دیگران از خودگذشتگی نشان بدهیم، حاضر باشیم فداکار باشیم و مهمترین وظیفه ما بشارت و تقویت انجیل مقدس در قلب های دیگران میباشد. در آیات اولیه او اول از مقام رسول بودنش دفاع می کند تا به خوانندگان خود یادآور بشه که گفتارش دارای قدرت و حکمت خدایی می باشه و پولس دوستان عمدن این کار را می کنه. چرا؟ چون می داند برای انسان آسان نخواهد بود که از آزادی خودش به خاطر رشد دیگران همینطوری چشم بپوشه. می داند که برای انسانها آسان نیست که همیشه به فکر دیگران باشن و همیشه فداکار باشن و از خودگذشتگی نشان بدهن و می داند آنچی که به آنها می گوید ممکن است برای بعضی ها دستورات بسیار سختی محسوب بشه. با این حال مسیحیان باید بدانند که گفتار و دستورات پولس نه از جانب خودش بلکه از جانب خود خدا یکتاست. به طوری که آیه اول را اینطور آغاز می کند، می گوید آیا رسول نیستم؟ آیا آزاد نیستم؟ آیا عیسی مسیح خداوند را ندیدم؟ آیا شما عمل من در خداوند نیستید؟ ببینید حضرت پولس از مسیحیان شهر قرنتوس سوالهایی میکنه که جوابهای همشون که مثبت میباشه، که البته اینه. ولی چرا او این سوالها را میکنه؟ حقیقت اینه که تا مقام خود را به عنوان رسول خدا و همچنین کسی که صاحب اختیار و قدرت است به آنها یادآور بشه، به این امید که شنوندگان حرف او رو بپذیرن. می فرماید آیا من رسول خدا نیستم؟ جواب اینه که البته که هست. می فرماید آیا من آزاد نیستم؟ یا ای مسیحیان شهر قرنتوس خیال می کنی که من آزاد نیستم؟ جواب اینه که بله پولس تو آزادی. پولس عمدن این سوال رو می کنه چون می خواد بگه ببین با اینکه من آزاد هستم، خودتونم شهادت میدید که من آزاد هستم، ولی از آزادی خود استفاده نکردم، در عوض آزادی خود را فدای دیگران کردم. سپس میپرسد که آیا من عیسی مسیح رو زنده با چشمان خود ندیدم؟ که جواب ای پولس البته که دیده ای. پولس میگوید من نه فقط رسول و فرستاده خدا هستم، بلکه من کسی هستم که با چشمانم عیسی مسیح زنده را دیدم و نتیجه خدمت من به خدا نیز شما هستید که زندگیتون به کلی دگرگون شده. شما از بت پرستی دست کشیده اید و به سوی خدا یکتا روی آورده اید و این جز به قدرت خدا هرگز میسر نمی باشد. دقت کنید دوستان، او از مسیحیان سوال میکنه که آیا من آزاد نیستم؟ که البته جواب اینه که بله پولس تو آزاد هستی. اما همونطوری گفتم علت سوال کردن این جمله از آن جهت است که پولس هدف خودش رو میخواد بازگو بکنه. پولس میخواد به مسیحیان شهر قرنتوس بگه که ببینید من چگونه از آزادی خودم به خاطر شما بارها و بارها چشم پوشیدم تا بتونم شما را به عیسی مسیح نزدیک سازم. و اگر این کار برای من صاحب ارزش بود، اگر من حاضر شدم از آزادی خودم بگذرم تا شما را در ایمانتون یاری بدهم، پس چند مرتبه بیشتر شما نیز باید این کار را برای جدید ایمانان انجام بدهید. در آیه 2 او رو به مسیحیان شهر قرنتوس کرده میگوید هرگاه دیگران رسول نباشد البته شما را هستم. میگه ممکنه دیگران را به سوی مسیح نیاوردم ولی شما را آوردم. میگه زیرا که مهر رسالت من در خداوند شما هستید. یا ای عزیزان اگر به نظر دیگران من رسول خدا نباشم دست کم در نظر شما هستم. چرا؟ چون شما به وسیله من به عیسی مسیح ایمان آوردید. ببینید پولس نمیگه شما نمیتوانید منکر رسول و برگزیده شدن من از جانب خدا باشید. چرا؟ میگه به خاطر اینکه خودتون، وجودتون، ایمانتون، زندگیتون بهترین دلیل قدرتی است که خداوند در من نهاده تا شما را به سوی او هدایت کنم. زیرا که شما به وسیله پیام که من گفتم متوجه حقیقت خدا شدید و به وسیله بشارت من بود که شما از بت پرستی دست کشیده و به مسیح ایمان آوردید. اگر هر کسی منکر رسالت من بشه شما نمیتونید. چرا؟ چون شما ثمره کار رسالت من هستید. و سپس در آیه 3 و 4 میگوید حجت من به جهت آنان که مرا امتحان میکنن این است که آیا اختیار خوردن و آشامیدن را نداریم؟ ببینید حضرت پولس شروع به دفاع از حق خودش اول میکنه. چرا؟ چون میخواد نشون بده که با اینکه حق داشته ولی آزادیشو به خاطر رعایت حال دیگران فدا کرده یا محدود ساخته، آن هم از روی میل و اختیار. کلمه حجت همان دلیل و یا جواب دادن او به سوالها و یا اتهاماتی است که ممکنه بعضی از افراد کلیسای شهر قرنتوس به او نسبت داده بودند. زیرا پولس به آنان دستوراتی داده بود که گروهی آن را سخت و مشکل می‌پنداشتند و حاضر نبودند که از دستور پولس اطاعت کنند. اختیار داشتن و مقام پولس را در حقیقت مورد سوال قرار داده بودند. حالا پولس در دفاع از خودش میگه که آیا من هم مثل سایرین و علل خصوص مثل سایر رسولان مسیح این حق را ندارم که هرچه بخواهم بخورم و یا مهمان به شما بشم و از سفره شما بخورم؟ بله، او به عنوان رسول عیسی مسیح این حق را داشت، ولی او از آزادی و حق خودش گذشت. میگه من حاضر نشدم که باری بر دوش کسی بنهم. او از حق خود میگذرد تا منت کسی رو نکشه. هرچند حق او بود که از کلیسا امرار معاش کنه و آنانی که مسیح شده بودن او را یاری بدهن. اما او از حق خود میگذرد تا دیگران را یاری بدهد. فراموش نکنید که هدف پولس از بیان این آیات اینه که میخواهد به مسیحیان ثابت کند که نه فقط به آنها دستوراتی میدهد تا انجام بدهن، بلکه خود او نیز عملا آنها را انجام میده و انجام داده است. این نیست که فقط حرف بزنه بلکه خودش عمل میکنه. آیه 4 نشان میده که او از حق غذا خوردنش گذشت کرده. و در آیه 5 میگه که آیا اختیار نداریم که خواهر دینی را به زنی گرفته همراه خود ببریم مثل سایر برادران و رسولان در خداوند و کیفا؟ حالا در این آیه پولس به یکی دیگر از حقهایی که داشته ولی از آن گذشت کرده است تا بتونه در کار بشارت و تقویت ایمانداران بیشتر فعال باشد داره اشاره میکنه و آن ازدواج نکردن است. او میگه همانطوری که پتروس رسول که در اینجا کیفا نامیده شده است ازدواج کرده، همانطوری که سایر رسولان زن گرفتن، من هم میتوانستم مثل او و دیگر برادران در خداوند که مقصود البته هم همچنین برادران ناتنی عیسی مسیح میباشه زن بگیرم، ولی من این کار را نکردم. من از حق و از این آزادی خود گذشتم. چرا؟ تا شما را در ایمانتون تقویت کنم. و سپس از آیه 6 الی 9 اینطور میگوید یا من و برنابا به تنهایی مختار نیستیم که کار نکنیم؟ کیست که هرگز از خرجی خود جنگ کند؟ یا کیست که تاکستانی قرص نموده از میوهش نخورد؟ یا کیست که گله بچراند و از شیر گله ننوشد؟ آیا این را به طور انسان میگویم یا شریعت نیز نمیگوید؟ در این آیات حضرت پولس میگه که من و بارنابا که مبشران پیام انجیل به غیر یهودی ها هستیم، میتوانستیم خیلی راحت از آمدن به نزد شما و رفتن به شهرهای دیگر چشم بپوشیم و در منزل مانده یک زندگی آرامی داشته باشیم، ولی این کار را نکردیم. میگه آیا من و بارنابا باید برای خرج زندگی خودمون هم کار بکنیم در حالی که شما خرج زندگی سایر رسولان را میدهید؟ بعد میگه به من بگویید که کدام سربازی در خدمت ارتش خرج خودش رو میدهد؟ آیا هرگز شنیده ای که یک باغبان درخت بکاره ولی حق نداشته باشه از میوه آن بخورد؟ کدام چوپان از یک گله گوسفند و بز نگهداری کنه ولی اجازه نداشته باشه که کمی از شیر آنم بنوشه؟ پولس میگه شاید به من بگویید که من مسئله‌های مردم را میگویم، ولی اینطور نیست. میگوید قانون خدا این را امر کرده، یا در قانون خدا آمده است که شما باید افراد مثل من را نگهداری کنید، حق مرا بدهید، ولی من از آن گذشت کردم. و بعد از خود تورات برای اثبات گفتار خودش میاره، در حقیقت از تورات نقل قول میکنه. میگوید در تورات موسی نوشته شده که خدا به موسی دستور فرمود که وقتی گاو خرمن را میکوبد دهانش را نبندن تا بتواند از خرمن بخورد. و بعد پولس سوال میکند که راستی چرا خدا این دستور رو داد؟ آیا خیال میکنید وقتی خدا این را فرمود خدا فقط به فکر گاوها بود و به فکر ما انسانها نیست؟ البته که خدا این را فرمود تا نشان بدهد که وقتی کسانی نیز به مردم خدمت روحانی میکنند، مردم هم در عوض باید خرج آنها را بدهند. زیرا کسی که شخم میزند و خرمن میکوبد البته باید از محصول سهمی ببرد. دوستان، همونطور که واقفید، در قدیم روش خرمن کوبی از این قرار بود که کشاورز پس از اینکه گندم ها را بوفه می کرد و درو می کرد، همه را در یک جا به صورت مخروطی یا دایره قرار می داد و بعد دو گاو را به دستگاه خرمن کوب وصل می کرد و گاوان با چرخیدن روی گندم دانه گندم را از پوسته و ساقه جدا می کردند و کشاورز نمی بایستی دهان گاو را ببندد، زیرا گاو به خاطر کاری که می کرد به اندازه خود نیز از گندم می خورد. حالا پولس این مسئله ساده رو بازگو میکنه تا مقصود خودش رو بهتر بیان کند و به مسیحیان شهر قرنتوس بفهماند که او به خاطر کارهایی که انجام داده است، به خاطر اینکه پیام انجیل را به آنها رسانیده است، حق دارد که از آنها کمک مالی نیز بگیره و این وظیفه آنان بود که خرج و خوراک او را در این اسنا بپردازند، که البته این امر خدا بود، وظیفه است که خدا به بندگانش داده. ولی پولس میگه که من حاضر شدم که از این حق خود بگذرم تا باری بر دیگران نباشم و یا سبب لغزش نو ایمانان نگردم. من رعایت حال دیگران را نمودم، به طوری که از آیه 11 الی 13 در دنبال گفتارش اینطور میگوید: چون ما روحانی ها را برای شما کاشتیم. آیا امر بزرگی است که ما جسمانی های شما را در قبال کاری که کرده ایم درو کنیم؟ اگر دیگران در این اختیار بر شما شریکند، آیا نما بیشتر؟ لیکن این اختیار را استعمال نکردیم، بلکه هر چیز را متحمل می شویم تا مبادا انجیل مسیح را تعویق اندازیم، یا می خواستیم هر چه زودتر پیام مسیح را به سمع شما برسونیم. فقط می گه آیا نمی دانی که هر که در امور مقدس مشغول باشد از هیکل می خورد و هر که خدمت مذبح کند از مذبح نصیبی می دارد؟ در این آیات باز پولس دلایل بیشتری را ارائه می دهد که چگونه او حاضر شده از آزادی و حقی که داشته به خاطر بشارت انجیل چشم بپوشه و چگونه حاضر شده که از حق خودش بگذره. او می خواهد به مسیحیان تعلیم بده که آنان نیز باید این کار را بکنن، و البته این امر آسان نخواهد بود. میگه ای مسیحیان شهر قرنتوس، این ما بودیم که بشارت انجیل رو و یا بذر خوب چیزهای روحانی رو در قلب هاتون کاشتیم. حالا اگر در عوض از شما غذا و لباس بخواهیم، آیا کار بدی کرده ایم؟ شما اینها را به دیگران میدهید که کلام خدا را به شما موعظه میکنند، و البته باید هم این کار باشه، ولی آیا ما نباید از آنها حتی حق بیشتری داشته باشیم؟ با این حال ما هیچ وقت از این حق استفاده نکردیم، بلکه احتیاجاتمون را بدون کمک شما تأمین کرده ایم. میگه ما هرگز از شما پول نخواستیم. چرا؟ چون میترسیدیم که اگر بخواهیم، آن وقت علاقه شما به شنیدن پیام ما که از طرف مسیح است کم بشه. دوستان عزیز، پولس در اینجا اصولی رو بازگو میکنه که ما به آن خیلی اهمیت می دهیم و همچنین همه ما باید آن را بپذیریم. و آن اینه که اگر در کلیسا و یا در یک مشارکتی برکت خدا را شما دریافت می دارید، بایستی به آنجا کمک کنید. حال کمک مادی باشه یا کمک های معنوی و یا هر طریق دیگر. پس اگر عضو کلیسای هستید و در آنجا به عبادت خداوند می پردازی و آرامی جان را احساس می کنید، وظیفه دارید که آن مکان را با دادن از مال خود یاری بدهید. چرا؟ تا باعث برکت دیگران نیز باشه. پولس می گوید که ای مسیحیان شهر قرنتوس، با اینکه ما بیشتر از هر کس دیگری حق داشتیم که از شما چیزی دریافت کنیم، ولی حاضر شدیم از حق و آزادی خود بگذریم تا مبادا وقتی که ما طالب حق خودمون بشویم، شما نسبت به کلام خدا دل سرد بشی، تا مبادا به ما تهمت بزنید که کارهای ما برای این بوده که از شما پول بگیریم. خیر، ما از حق خود گذشتیم تا شما را در ایمانتون تقویت سازیم. پس دوستان، این نیز باید راه و روش شما باشه. پولس میگه که ای عزیزان، من از حقوقم استفاده نکردم. من از آنچه که حقم بود گذشت کردم. چرا؟ تا به شما کمک کنم. به طوری که از آیه 15 اینطور میگوید: لیکن من هیچ یک از اینها را استعمال نکردم و همچنین این را به این قصد ننوشتم تا با من چنین بشه، زیرا که مرا مردن بهتر است از آن که کسی فخر مرا باطل گرداند. چون هرگاه بشارت دهم مرا فخر نیست، چون که مرا ضرورت افتاده است، بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم، زیرا هرگاه این کار را توان کنم اجرت دارم، لیکن اگر کراهن باشد وکالتی به من سپرده شد، و در این صورت من را چه اجرت است تا آنکه چون بشارت می‌دهم انجیل مسیح را بی‌خرج سازم و اختیار خود را در انجیل استعمال نکنم. زیرا با اینکه از همه کس آزاد بودم، خود را غلام همه گردانیدم تا بسیاری را سود ببرم، و یهود را چون یهود گشتم تا یهود را سود ببرم، و اهل شریعت را مثل اهل شریعت تا اهل شریعت را سود برم، و بی شریعت آن را چون بی شریعتان شدم، هرچند نزد خدا بی شریعت نیستم، بلکه شریعت مسیح در من است تا بی شریعتان را سود برم. زعفا را ضعیف شدم تا زعفا را سود برم. همه کس را همه چیز گردیدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم. اما همه کار را به جهت انجیل می کنم، یا همه این کارها را به خاطر انجیل کرده و به خاطر انجیل هم می کنم تا در آن شریک کردم. ببینید دوستان عزیز، حضرت پولس در این آیات نشون می دهد که آزادی کامل داشته، ولی چگونه به خاطر دعوتی که از خدا داشته است، به خاطر ارزش و اهمیت پیام انجیل حاضر شده است آن آزادی که خدا به او عطا کرده است، آن مزایایی که خداوند به او عطا کرده است، همه را چشم بپوشد تا دیگران را نیز به سوی نور خدا، به سوی شادی الهی هدایت کند. او در آیه 16 میگوید: موعظه کردن انجیل به خودی خود نمیتواند امتیازی برای من باشه، زیرا من ناچارم موعظه کنم. خدا مرا برگزیده تا این کار را بکنم، و اگر من بشارت ندهم بیچاره میشوم. و در آیه 17 میگوید: اگر من به میل خودم داوطلب میشدم که خدا را خدمت کنم، و در آن صورت نیز توقع دستمزد نیز داشتم، ولی اینطور نیست. چرا؟ چون خدا خودش مرا انتخاب کرده است، و دستمزد من همان شادی است که از رسانیدن خبر خوش انجیل به مردم به دست می آورم. و بدون اینکه از کسی تقاضای پول بکنم و یا بخواهم حق خود را از کسی بگیرم، این کار را ادامه می دهم. معنی آیات 19 الی 23 از این قرار است که این کار من یک حسن داره، که من دیگر مجبور نیستم به خاطر حقوقی که کسی به من می دهد مطیع یک انسان باشم، ولی با وجود این از روی میل و رضا خدمتگزار همه کس شدم تا آنها به این وسیله به عیسی مسیح ایمان بیاورن. میگه وقتی با یهودی ها هستم مثل خودشون رفتار میکنم. چرا؟ تا به خبر خوش انجیل گوش بدن و به وسیله من به مسیح ایمان بیاورن. وقتی با غیر یهودی ها هستم که پیرو آداب رسوم یهودن، باز با اینکه با آنها موافق نیستم، ولی با ایشان جر و بحث نمی کنم. چرا؟ چون میخوام به آنها کمک کنم. و حتی وقتی با بت پرستان هستم، آنها را نکوهش نمی کنم، آنها را محکوم نمی کنم، آنها را به قتل نمی رسنم. برعکس، تا آنجا که بتوانم به ایشان روی موافق نشان میدم. البته نه درباره همه چیز. چرا؟ چون ما باید به عنوان یک مسیح همیشان کاری را انجام دیم که مطابق امر مسیح است. در نتیجه هم رنگ آنها می شوم تا اعتمادشون رو جلب کنم و کمکشون کنم. برای چه؟ تا به حقیقت خدا در عیسی مسیح پی ببرن و به آن ایمان بیاورن. نه اینکه بت پرست بشم، بلکه با آنها دوست میشم و از روی احترام و از روی ملاحظه کردن حقیقت مسیح رو براشون بازگو میکنم. و بعد میگه حتی وقتی با کسانی هستم که وجدانشون خیلی زود ناراحت میشه، خودم را داناتر از آنها نشون نمیدم، خودم را حکیمتر نمیپندارم. سپس میگه خلاصه تمام کوشش من اینه که سعی کنم با هر کسی مثل خودش باشم. چرا؟ تا مایل بشه به حرفای من گوش بده و پیام انجیل رو بشنوه و قبول کنه و نجات بیابد. و این کار را نه فقط برای نجات آنان میکنم، بلکه تا خودم هم برکت بیابم. زیرا هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد حیات ابدی رو یافته و من نیز برکت و قدرت خدا را بیش از بیش دریافت میکنم. به زبان دیگر دوستان عزیز، هر وقت بر اثر پیام شما، بر اثر کار شما، بر اثر مشارکت شما، بر اثر شهادت دادن شما، شخص دیگری به عیسی مسیح ایمان می‌آورد، نه فقط شما عاملی شده که روح و جان یک نفر را از مرگ ابدی برهانید، بلکه شما نیز صاحب فیض خدا و برکت خدا در زندگیتون خواهید شد. پس دوستان عزیز، به خاطر مسیح حاضر باشید که از خیلی از آزادی‌ها بگذرید، آزادی‌هایی که حقتونه، ولی با ملاحظه کردن حال و رعایت دیگران می توانید مژده انجیل را بیشتر و با نفوذتر و با قدرت بیشتری به سمع مردم برسونید. این است پیام رسول خدا. نه فقط امروز، بلکه همونطور که ملاحظه کردیم خودش این کار را بارها و بارها کرد. خدا کند که من و شما نیز حاضر باشیم این فداکاری را بکنیم و حاضر باشیم از حق خود به خاطر نجات جان گمراهان بگذاریم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و مسیح منجی عزیزمان با شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.